ساعت 12 ظهر در ایران است و این برنامه ویژه دیگری از رادیو فردا در پوشش واکنش‌ها به اعتراض‌های ایران است. خوش آمدید همراهان رادیو فردا به این برنامه ویژه. من بابک غفوری آذر هستم، همراه همکارانم در ساعت پیش رو با شما ایم برای پوشش آخرین تحولات مرتبط با ایران و واکنش ها به اعتراض های اخیر. ابتدا خبرها رو اما بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه خبر داد در واکنش به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا طی روزهای یکشنبه و دوشنبه امروز همه سفرهای کشورهای اروپایی که در تهران سفارت دارند احضار شدند. او همچنین اتحادیه اروپا را به همسویی با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل متهم کرد.
مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به صورت کتبی بهشون ابلاغ شده، اما این یک اقدام حداقلی است همونطور که عرض کردم.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز پنج شنبه نهم بهمن پس از سالها بحث و فشارهای داخلی و خارجی با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه موافقت کردند. کای کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعلام این تصمیم گفت که هر حکومتی که دست به کشتار گسترده شهروندان خود بزند در مسیر نابودی خود حرکت می‌کند. در ادامه موج تجمع‌های ایرانیان در شهرهای مختلف جهان، گروه کثیری از ایرانیان مقیم کانادا در تورنتو با برگزاری راهپیمایی گسترده اعتراضی ادامه سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند و خواستار حمایت عملی دولت‌های غربی از معترضان شدند. همزمان در شهرهای آمریکا از جمله لس‌آنجلس، واشنگتن، نیویورک، سان فرانسیسکو، آتلانتا و سان دیگو و همچنین در لندن، کلن، وین، دوبلین و سیدنی تجمع‌های مشابهی برگزار شد. شرکت کنندگان با در دست داشتن تصاویر کشته شدگان و سر دادن شعارهای اعتراضی همبستگی خود را با اعتراضات داخل کشور اعلام کردند. معترضان همچنین تاکید کردند هدف از برگزاری این تجمع‌ها رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی جهان و پشتیبانی از خواستانان برای آزادی و پایان حکومت جمهوری اسلامی است. تام کاتن سناتور جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با تروریستی خواندن حکومت ایران به موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد و نوشت رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این سناتور آمریکایی اضافه کرد آیت الله ها به خوبی از توانمندی‌های نظامی آمریکا آگاه هستند و به گفته او عاقلانه خواهد بود اگر سخنان رئیس جمهور ترامپ را جدی بگیرند. در همین حال لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد معترضان ایرانی برای توافق هسته‌ای بهتر به خیابان نیامدند، بلکه خواهان زندگی بهتر، آزادی و کرامت انسانی هستند. او تاکید کرد علی خامنه‌ای هرگز دوست آمریکا نخواهد بود و صلح واقعی در خاورمیانه با سقوط جمهوری اسلامی آغاز می‌شود. جعفر پناهی کارگردان سرشناس ایرانی در صفحه اینستاگرامش با انتشار عکسی مشترک با مهدی محمودیان از بازداشت این فعال حقوق بشر ابراز نگرانی کرد. او نوشت مهدی محمودیان تنها فردی با نزدیک به 9 سال سابقه زندان نیست، بلکه او شاهد حضوری اخلاقی و کمیاب است که نبودنش چه در زندان و چه بیرون از آن به سرعت احساس می شود. روز شنبه آقای محمودیان به همراه عبدالله مومنی و ویدا ربانی از امضا کنندگان بیانیه گروه افتتن بازداشت شدند. این گروه پس از اعتراضات دی ماه 1404 و کشته شدن شمار زیادی از معترضان در بیانیه علی خامنه ای را مسئول اصلی سرکوب دانست و خواستار محاکمه آمران و کشتار و پایان جمهوری اسلامی شد. شرکت ملی پست ایران اعلام کرد در نتیجه قطع اینترنت در اعتراضات اخیر در دی ماه این شرکت حدود 730 میلیارد تومان ضرر کرده است. محمد احمدی مدیر عامل شرکت در این مورد گفت کاهش ترافیک مرسولات پستی مهمترین دلایل این خسارت بوده و در اوج قطع اینترنت ارسال مرسولات حدود 60% کاهش یافته است. او در ادامه افزود کاهش بیش از 30% ترافیک مرسولات هنوز ادامه دارد و این آسیب تنها به شرکت ملی پست محدود نمی شود، بلکه کسب و کارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک به ویژه کسب و کارهای کوچک و خانگی نیز متضرر شدند. محمد احمدی همچنین این وضعیت را نشانه روشن از وارد شدن آسیب جدی به اقتصاد دیجیتال کشور توصیف کرد. پیشتر ستار هاشمی وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که قطعی‌های اخیر روزانه حدود 500 میلیارد تومان به هسته اقتصاد دیجیتال و نزدیک به 5000 میلیارد تومان به اقتصاد کلان ایران خسارت وارد کرده است. و سازمان نظام پرستاری ایران اعلام کرد در جریان سرکوب معترضان در شب‌های پنج شنبه 18 دی و جمعه 19 دی 3 پرستار جان باخته و 3 پرستار دیگر مجروح شدند. این نهاد روز یکشنبه در بیانیه‌ای نوشت هویت این پرستاران و جزئیات مربوط به محل و نحوه کشته شدن آنها اعلام نشده است. این بیانیه اضافه کرده که تاکنون 18 پرستار به نهادهای امنیتی احضار شدند که به نوشته این بیانیه دلیل آن فعالیت‌های خارج از حوزه سلامت عنوان شده است. نظام پرستاری تاکید دارد که اطلاعات تایید شده‌ای درباره بازداشت پرستاران به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای در بیمارستان یا خارج از آن در اختیار ندارد.
سپاس از هانا کاویانی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
خب برای اطلاع بیشتر از آخرین تحولات دیپلماتیک مرتبط با اعتراضهای ایران، واکنش‌ها به اون و همینطور اظهار نظرهای حالا تقریبا روزانه شده دونالد ترامپ به تحولات اخیر در ایران و دیگر تحولات مرتبط با اون در منطقه و دنیا، با همکارم ایلیا جزائری همراه میشیم که این تحولات رو از نزدیک دنبال کرده. ایلیا، فکر میکنم از همین صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شروع بکنیم که دیشب تقریبا به وقت ایران در واکنش به اظهار نظر تازه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صحبت‌های تازه‌ای داشت.
بله بابک، خب آقای خامنه‌ای، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، صحبت‌هاش تهدیدآمیز بود که اگر به ما به حمله کنند ما جنگ رو منطقه‌ای خواهیم کرد، به اونها درسی میدیم که هیچ وقت فراموش نکنن، و این صحبت‌هایی که همیشه میکنه در قبال غرب. آقای ترامپ اتفاقا دیروز داشت میرفت به یه مراسم عروسی، در ورودی در سالونی که داشت وارد میشد خبرگزار ازش پرسیدن که آیا شنیدی صحبت‌های آقای خامنه‌ای، گفت که خب معلومه این حرفو میزنه، چه این حرفو نباید بزنه، ما باید بدونیم که ما بزرگترین قدرتمندترین کشتی‌های جهان رو به اونجا فرستادیم، در فاصله بسیار نزدیک ایران هستن، در فاصله چند روزه. البته تأکید کرده که امیدواریم به توافق برسیم، اگر توافقی حاصل نشه باید ببینیم که اون چه که علی خامنه‌ای گفته درسته یا نه. یک تهدید در لفافه بود صحبت‌های ترامپ، اگرچه باز هم ابراز امیدواری کرد که بتونه با تهران به توافق برسه.
و خب کنارش اظهار نظرها و گزارش‌های مختلفی درباره احتمال انجام مذاکره میان مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا منتشر شده. همین دقایق پیش هم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مورد پرسش‌های زیادی قرار گرفت در این باره در نشست هفتگی که با خبرنگاران داره. درباره این آخرین گزارش‌ها و اظهار نظرها چی می‌تونی به ما بگی؟
بابک، آقای ترامپ به وقت آمریکا صبح روز گذشته با صحبت کرده بود، گفته بود که ایرانی‌ها به طور جدی دنبال گفتگو هستن. این صحبت‌ها رو قبل از صحبت‌های خامنه‌ای کرده بود. این حدود چند ساعت بعد از پستی هست که علی لاریجانی داشت روی ایکس منتشر میکنه، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، که گفته بود برخلاف فضاسازی‌های جنگ و رسانه تصنعی شکل گیری ساختاری برای مذاکرات در حال پیشرفته است. آقای بقایی به این مسئله هم اشاره کرد، ازش پرسیدن، گفت که جمهوری اسلامی در حال تصمیم گیری برای روند و شکل مذاکرات است. شبکه سایت خبری آکسیوس به این مسئله هم پرداخته، گفته است کشور قطر، مصر و ترکیه در حال تلاش هستند برای که طی هفته جاری مذاکراتی میان آمریکا و ایران و به طور مشخص آقای استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه با مقام‌های آمریکایی در آنکارا برگزار بشه. بعد از اون این سایت یک جمله اضافه کرد که یک مسئول آمریکایی گفته این احتمال وجود داره که این نشست این هفته برگزار بشه در آنکارا. آقای بقایی هم در این باره صحبت کرد و تایید کرد که سه کشور مصر، ترکیه و قطر در حال میانجیگری هستن میان تهران و واشنگتن، و البته گفت این تلاش‌ها داره پیش میره، تلاش‌هایی که حتی آکسیوس گفته به نقل از یکی از منابعی که از این سه کشور گفته در حال پیش رفتن هست. اما یک مسئله وجود داره و این هم نگرانی مسئولان آمریکایی. آیا علی خامنه‌ای به دیپلمات‌ها این اجازه رو میده که به توافق مورد قبول آمریکا برسن؟ آمریکا شرطاش قبلا اعلام کرده، مسئله اورانیوم غنی شده در ایران هست که باید اون منتقل بشه، مسئله توقف حمایت از گروه‌های نیابتی هست، مسئله برنامه موشکی ایران هست و برد موشک‌هایی که جمهوری اسلامی ساخته، و مسئله فعالیت‌های هسته‌ای ایران که باید متوقف بشه یا دست کم راه راستی آزمایی برای عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باز بشه.
اشاره ایلیا جزیری به دیدار مقام‌های جمهوری اسلامی و مقام‌های دولت آمریکا بود و خب ایلیا در کنارش هم شاهد همچنان دیدارهای مقام‌های نظامی اسرائیل و آمریکا با هم با یکدیگر هستیم و گزارش‌هایی که درباره هماهنگی‌های میان این دو ارتش داره منتشر میشه.
بله، اینطور که مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتن، روز جمعه جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا با ایال زمین رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل در پنتاگون دیدار گفتگو کردند. هنوز مشخص نیست در این دیدار چه گذشته، چون دیدار پشت درهای بسته بوده. کنار این تلاش‌ها، خب هفته گذشته رئیس ستاد اطلاعات ارتش آمریکا هم به آمریکا رفته بود، گزارشی که مفصل در رسانه‌ها منعکس شد و دیدارهایی هم با مقامات سیاسی داشت، هم امنیتی به هم نظامی. اما در کنار این تلاش‌ها، بعضی از سناتورهای آمریکایی نگران هستند از احتمال توافق میان ایران و آمریکا و دنبال این هستند که نظام جمهوری اسلامی هر چه سریع‌تر سرنگون بشه. از جمله سناتور لنسی گراهام که با شبکه فاکس نیوز صحبت کرد، گفته اگر این نظام بمونه بعد از وعده‌ای که آقای ترامپ داده بود و اگر ادامه پیدا کنه و آمریکا سیاست مقابل باهاش رو کنار بذاره، ما شاهد 100 سال آشوب در منطقه خواهیم بود.
سپاس از ایلیا جزیری. ما رو در جریان آخرین تحولات عموماً بین‌المللی مرتبط با اعتراض‌های اخیر در ایران، واکنش‌ها به اون و همینطور روند دیپلماتیکی که گفته می‌شود میان مقام‌های جمهوری اسلامی و دولت آمریکا در جریان هستش. همکارم رویا کریمی مجد هم در گفتگو با فرشته پزشک، کارشناس امور بین‌المللی ساکن واشنگتن آمریکا، از او درباره همین روند دیپلماتیک و گزارش‌های منتشر شده درباره اون پرسیده و این پرسش رو مطرح کرده که اظهارات همزمان دونالد ترامپ و عباس عراقچی در روزهای گذشته رو باید نشانه پیشرفت واقعی دیپلماسی دونست یا بخشی از جنگ پیام‌ها برای مدیریت افکار عمومی و طرف مقابله.
فکر می‌کنم پیشرفت واقعی باشه. به نظر میاد همون تلاش جمهوری اسلامی برای این که اون میزانی که حاضر بذاره به مذاکره رو توی دسته‌بندی دیگه، توی قاب‌بندی دیگه، جعبه دیگه بخوام بفروشن، به همون افکار عمومی که بگن ما آماده مذاکره اینیم. و از اون طرف هم به نظر میاد آقای ترامپ به همین دلیل، به همین که خب ما وقت میدیم، به چند کانال مختلف هم اطلاع داده که ما آماده مذاکره هستیم. اونتا اون چیزی که به نظر میاد آقای ترامپ میخواد بیشتر از اون چیزی که جمهوری اسلامی لااقل تا الان گفته که حاضره که بره، این که این دوتا بتونن با هم به یه توافقی برسن، اون هنوز همون سوالیه که ما الان فکر کنم لااقل سالهاست داریم در موردش حرف میزنیم. ولی فکر میکنم میشه انتظار داشت که این شرایط خیلی طولانی مدت پایدار نباشه، یعنی ممکنه چند روز، چند هفته یا شاید مثلا دو سه ماه هم همین وضعیت باشه، ولی فکر میکنم که این وضعیت فعلی با این شرایط طولانی پایدار باشه، چون آقای ترامپ کلا هم آمریکایی‌ها هم مشاوران اسرائیلی که با آمریکا در تماسن این رو به عنوان یه تاکتیک جمهوری اسلامی می‌شناسن و فکر می‌کنم اون ضرب العجلی که آقای ترامپ داده، حالا هر چقدر که بوده به جمهوری اسلامی گفته، اونو باید جدی گرفت، چون نمی‌دونیم که یا نمی‌شد همشون حرف زد، ولی برداشتن از چیزی که روبرومونه نیستش که قرار بشه مثلا چند سال درگیر این وضعیت باشه.
خانم پزشک، با مجموعه اظهارات آقای صالحی و آقای عراقچی به نظر میرسه که ایران تاکید داره بر این که آماده است مذاکرات هسته‌ای رو در قالب‌های پیشنهاد شده پیش ببره، اما فکر میکنید که آیا برای آمریکا این محدود شدن مذاکرات به مسائل هسته‌ای اقناع کننده هست و خواسته ها و نگرانی های امنیتی آمریکا و البته اسرائیل رو برطرف میکنه؟
ببینید، وقتی که الان آمریکا طرف ماجراست، احتمال این که مثلا که مورد توجه خودش اصلا بخواد جلو ببره خب خیلی زیاده، یعنی ممکنه که اون اولویت های اسرائیل کاملا مد نظرش نباشه، این قابل درکه، چون هر کشوری منافع خودش رو جلو میبره. ولی یه همپوشانی بین این خواسته ها هست که منافع آمریکا در منطقه در واقع اون اصل مشترک همپوشانی بخشی که اسرائیل میخواد و آمریکا میخواد، یعنی نیابتی ها برای آمریکا هم مورد سرساز هستن، این برد موشکی جمهوری اسلامی که میتونه تهدید باشه واسه اسرائیل، امنیت منطقه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده و به تبعش اون وقت منافع آمریکا رو به خطر بندازه، چون صلح در خاورمیانه یه چیزیه که به آمریکا این اجازه رو میده اون وقت بتونه بر تمرکز بکنه روی مسئله چین. بنابراین یه همپوشانی زیادی بین این خواستا هست. حتی در مورد مسئله هسته‌ای اگر این چیزی که ما در بیانات عمومی میبینیم، اون خط قرمزایی که آقای عراقچی کماکان بهش پایبنده، از جمله حق غنی‌سازی، اینها من فکر میکنم برای آمریکا قابل پذیرش نباشه. این چیزی که الان در خبرها حالا دسته گریخته درس کرده، چه صحبت‌های مقامات، چه توی محفل‌هایی که از طرف جمهوری اسلامی حالا خبرهایی میاد بیرون، اینه که یه چیزی شبیه برجام، مثلا اینکه این اورانیوم های غنی سازی شده 60% با غلظت بالا رو ببرن به یک کشور سوم، در قبالش حالا چیزی بگیرن و غنی سازی هم برای یک مدت محدودی قرار باشه تعلیق بشه. خب این فرق با برجام نداره. اینطور نیستش که مثلا آقای ترامپ متوجه نباشه یا تیمش نفهمن یا بنظرم اگر اینهایی که تا الان اومده بیرون درست باشه، این به این معنی که دارن از اون تاکتیک همیشه که استفاده میکنن، از مذاکره به عنوان یک ابزار تعویض استفاده میکنن که شاید از این ستون به اون ستون فرجی بشه. یعنی چی؟ یعنی یه جای دنیا یه اتفاقی بیفته که آقای ترامپ حواسش به اون طرف معطوف بشه، توی آمریکا یه اتفاقی بیفته که آقای ترامپ حواسش معطوف بشه این نوع برداشته، گرچه که به نظر میاد هستی سخت قدرت آماده کرده خودش رو به درگیری نظامی، و از اون طرف هم به نظرم میاد به این دلیله که میبینین آمریکا جدی گرفته این تهدید و واقعا داره تجهیزات زیادی میاره تو منطقه که هر آنچه که قرار باشه جمهوری اسلامی بزنه اینا بتونن بگیرن. در واقع به خاطر همین من فکر میکنم واقعا صحنه کلی علارغم این بالا پایین شدن اخبار و بعضی وقتا ضرب آهنگ تند اخباری که میاد بیرون خیلی تغییر معناداری نکرده، گرچه که میگن از نظر احساسی و خود ضرب آهنگ اخبار میشه فهمید که خیلی از مخاطبان شما و مردم که دارن دنبال میکنن هم در نگرانی باشن، هم کلافه باشن، هم ندونن واقعا بالاخره تکلیف آمریکا و جمهوری اسلامی چیه.
فکر میکنی تلاش های منطقه‌ای که تا به حال انجام شده از سوی ترکیه، عربستان، قطر، مصر، چقدر اینها میتونه مؤثر باشه در فرو نشاندن آتشی که به نظر میرسه که دیر یا زود شعله برخواهد شد؟
اولا اینکه آمریکا جدی گرفته این تهدید رو، همین هم داره تمام اون لایه های دفاعی رو میاره مستقر میکنه، یعنی تاد، پاتریوت، که اینا لایه لایه بتونن محافظت بکنن اگه قرار باشه جمهوری اسلامی منطقه رو بخواد تحت حمله قرار بده. ولی در مورد کارهای این رایزنی که کشورهای منطقه دارن انجام میدن، مشکل اینه که جمهوری اسلامی اختصاصش با آمریکاست. تا وقتی که اون اراده در جمهوری اسلامی نباشه که بخواد این شیوهی که سیاست خارجی داره رو کنار بگذاره، خب مشکلات با آمریکا حل نمیشه. اینا یه مسائل مثلا حاشیه‌ای نیستش که الان به اینجا رسیم، ما یه مسیری رو اومدیم 47 سال رو طی کردیم تا رسیدیم به این نقطه‌ای که هستیم. در خلای این اتفاقات افتاده، حالا این کشورها برن بیان بخوان که مثلا تنش‌ها رو پایین بیارن، ولی اون چیزی که به نظر میاد الان سوال اینه که خب تا اینجا اینا سعی کردن مدیریت بکنن و به نظر میاد دیگه دولت آمریکا این نچرسته که این مشکل قابل مدیریت نیست، یا با مذاکره میایین به اون خواسته های ما تن میدین یا ما میایین و اون خواسته ها رو از شما میگیریم و عملی میکنیم. این حداقل اون چیزیه که ما تو تصویر داریم میبینیم. من برداشتم این نیست تا زمانی که اراده جمهوری اسلامی برای فاصله گرفتن از اون سیاست های ماجراجویان خارجی که تغییری تو صورت بگیره، ما تحولی شاهد بشیم و هر چقدر اینا بیان و برن و تلاش بکنن.
و فکر میکنید که محتمل ترین سناریوی پیش روی روابط ایران و آمریکا در کوتاه مدت چه خواهد بود؟
من فکر میکنم اتفاقاً تو روزهای آینده تحولاتی در مورد اینکه حالا شاید حتی دیداری در یکی از کشورهای منطقه با ویتکاف صورت بگیره محتمله، ولی مذاکره و دیدار به معنای دستیابی به نتیجه نیست و من فکر نمیکنم واقعا سخت اون چیزی که جمهوری اسلامی حاضر امتیاز بده با کف خواسته های دولت آقای ترامپ برابری میکنه، و فکر میکنم کماکان با این صحنه ای که ما داریم میبینیم محتمل ترین سناریو یه جنگ بین آمریکا و متحدانش، حتی بخش متحدانش با جمهوری اسلامیه، ولی این که این حمله لزوماً به تغییر رژیم منجر بشه اون رو واقعا فکر میکنم بشه با قطعیت هم رو صحبت کرد، ولی فکر میکنم شاید توی این 47 سال گذشته این احتمال که آمریکا تصمیم گرفته باشه حکومت رو ساقط بکنه یا لااقل لایه اولی رهبری رو حذف بکنه، سران جمهوری اسلامی رو حذف بکنه، شاید جدیترین زمانی که این گزینه‌ها روی میزه.
ارزیابی فرشته پزشک رو درباره تحولات فعلی و پیرامون ایران و آمریکا و احتمال اینکه دیداری میان مقام‌های دو کشور صورت بگیره یا نه میشنیدید. مرتبط با همین موضوع اما این پرسش مطرحه که اگر اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره، فردای پس از حمله نظامی احتمالی چگونه خواهد شد؟ اینکه آیا هدف نهایی واشنگتن تغییر رفتار حکومت ایران یا حذف فیزیکی رهبران آن؟ همچنین آیا این رویارویی به فروپاشی ساختار قدرت یا جنگ داخلی در ایران می انجامه، یا اینکه اپوزیسیون داخلی یا خارج اداره کشور را پس از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی به درستی بر عهده خواهد گرفت یا نه؟ اینها پرسش‌هایی است که همکارم رضا جمالی با مهدی فتاح‌پور عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری‌خواهان ساکن آلمان در میان گذاشته.
هنوز اصلا مشخص نیست که حمله آمریکا چه خصوصیاتی خواهد داشت. به نظر میاد بین دو سناریو که یک سناریو استفاده از اعمال فشار، حالا ممکنه عملیات نظامی محدود هم جزوش باشه، برای وادار کردن رژیم به پذیرش شروطی که آمریکا مورد نظرش هست و تغییراتی در حکومت که بتونه موضوع رو حل بکنه باشه. حالت دوم همینطور که عملیاتی که با هدف به زانو در آوردن رژیم و تغییر رژیم باشه. در این حالت اگر عملیات بخواد چنین خصوصیتی پیدا کنه، در اون صورت باید یک عملیات بسیار گسترده و وسیع باشه و اینکه یک رژیم از طریق حمله هوایی خارجی سقوط بکنه، ما چنین چیزی سابقه نداریم و بسیار دشوار به نظر میاد، چون که به هر حال رژیم جمهوری اسلامی دارای یک مجموعه ای از ارگانهای سرکوب هست. این ارگانها متمرکز هستند و خوب تعلیم دیدن، مسلحند، مقاومت میکنند و بعد خب به هر حال میشه اینها رو زد، تضعیف کرد، امکاناتی به وجود آورد، خلأ قدرت به وجود آورد. ولی اینکه بشه از طریق حمله هوایی نظامی یک نیرو رو جایگزین رژیم به این شکل کرد، این بسیار بعید به نظر میرسه. به نظر میاد که بیشتر این نوع حمله اگر هم موفقیت آمیز باشه، میتونه به خلأ قدرت که بیشتر به هرج و مرج و درگیری و جنگ‌های داخلی میانجامه منجر بشه تا جایگزینی قدرت.
آقای فتاح‌پور، حالا در صورتی که حکومت با حمله نظامی سرنگون نشه، چه اتفاقی رو شما پیش بینی میکنید؟ چه وضعیتی رو ممکنه ایران تجربه کنه؟
من بیشتر روی شکل سناریوی اول که این اقدامات فعلا در جهت اعمال فشار حساب میکنم، ولی اگر شما روی این شکل که حمله بر اساس سرنگونی رژیم باشه، هیچ کس نمیتونه الان بگه چه اتفاقی میفته، چون موضوع اونقدر پیچیده است و اهداف آمریکا روشن نیست که اصلا چه روشی به کار میبره و تا چه حد میخواد ادامه بده. ولی شکلی که به نظر میرسه، یک دوره هرج و مرج ما خواهیم داشت. اینکه از این دوره هرج و مرج در نهایت چی به دست میاد، آیا مثلا یک تغییراتی مثلا در درون خود نظام از سپاهیان یا کسانی میتونن با آمریکا به توافق برسن و یک حکومت تغییر یافته با به میل آمریکا از درون خود این نظام بیرون بیاد، یا یک نیروهایی بتونن جایگزین بشن، اینها رو اصلا نمیشه پیش بینی کرد.
آقای فتاح‌پور، در صورت به قدرت رسیدن بخش دیگری از درون این نظام، در صورت کنار رفتن علی خامنه‌ای از قدرت، به نظر شما اون مجموعه درون نظام که به قدرت رسیده با میراث بنیانگذار جمهوری اسلامی و خود آقای خامنه‌ای چه خواهد کرد؟
طبیعتاً اگر بخواد کسانی با آمریکا به توافق برسن از درون نظام و از دل یک حمله نظامی، باید خیلی تغییرات رو بپذیرن. یعنی باید یک شروطی رو که آمریکا تعیین میکنه بپذیرن، سیاست خارجی به طور کامل دگرگون بشه، تمام خواستهای آمریکا رو در این زمینه بپذیرن، دشمنی با اسرائیل رو کنار بگذارن. و بعد ما یک مسئله پارامتر مهم می داریم در ایران و اون مسئله مردمه. یعنی یک چنین حکومتی اگر هم به آمریکا هم بتونه توافق بکنه، که حتی برای یک دوره‌ای بتونه سر کار باشه، که بتونه تغییرات مهمی در سیاست داخلی بده. یعنی بر شرایط کنونی مردم به هر نوع تغییری که بخواد از درون نظام باشه بی اعتمادن، و در نتیجه اگر مثلا یک گروه سپاهی بخواد این کارو بکنه، باید از همون ابتدا یک کارهای بسیار رادیکالی بکنه که نشون بخواد بده که چهره‌ای کاملا متفاوت از قبلیا داره. مثلا فورا همه زندانیا رو آزاد کنه، عفو بده، یک مجموعه ای از قوانین فشارهای فرهنگی در جامعه رو بذاره کنار، حجاب اجباری رو بنکل قانونش رو بذاره کنار، آواز خوندن زنها رو ممنوعیتش رفع بکنه، یک چنین کارهایی بکنه. و بعد اگر آمریکایی‌ها بپذیرن که یک مقداری تحریم‌ها تغییر بکنه و فرج‌های باز بشه، اونم باید داشته آینده فکر کرد. ولی همینطور که میگم اینا همه بحث‌های فرضیه‌ای است و نمیشه گفت یکی از اینها میشه. هر کدوم بسر صحنه‌ای که پیش میاد، یعنی وقتی مشخص بشه که آمریکایی‌ها میخوان چه بکنن، که احتمالاً در روزهای آتی معلوم میشه که قصدشون چیه. مثلا گفته میشه پدیده‌ها که آمریکایی‌ها از این اقدام ابتدا یک قصدشون این خواهد بود که یک تحریم خیلی شدیدی در رابطه با ایران به کار ببرن که جای ایرانی رو توقیف کنن و اجازه صدور نفت به طور کامل موقوف بکنن. کاملا این کار میتونن بکنن. خب در این صورت ایران در یک شرایط بسیار اضطراری اقتصادی قرار میگیره و اون وقت ممکنه جمهوری اسلامی مجبور بشه واکنش نشون بده یا دستش ببره بالا. مثلا این سناریو میتونه اتفاق بیفته. ولی هر کدوم از این سناریوها بشه، چون میگم تعداد سناریوهایی که الان امروز با توجه به اطلاعی که وجود داره از وضعیت آمریکا ما نمیدونیم کدوم هست، هر کدوم برای خودش پیچیدگی هایی داره. همونطور که گفتم اگر بخواد هر نیروی جایگزین بشه از درونی به هر شکلی بشه، فقط در صورتی میتونه حتی به طور میان مدت روی این موضوع حساب کرد که باید تغییرات بسیار جدی در سیاست ورزش با اون چیزی که امروز در ایران وجود داره نشون بده از خودش.
آقای فتاح‌پور، در صورتی که حالا ایالات متحده به ایران حمله نکنه و به نوعی توافق حداقلی بین ایران و ایالات متحده به دست بیاد، با توجه به این تلمبار شدن عظیم مطالبات اجتماعی در کشور، نیازهای اقتصادی، روند برای نظام جمهوری اسلامی چطور پیش خواهد رفت؟
نظام جمهوری اسلامی در چهارچوبی که امروز وجود داره هیچ شانسی برای بقا نداره. تموم شده است. یعنی یا سرنگون باید بشه یا کشور بره، همونطور که گفتم با سناریوهای مختلف، یا سرنگون بشه کشور بره در یک دوره هرج و مرج و درگیری یا نیروهای مختلف با هم بیفتن که کدوم اینها برتر بشه از بیرون حکومت یا درون حکومت، یا اینکه کلا دستاش ببره بالا و تسلیم بشه و کل سیاستاش تغییر بده. یعنی اگر بخواد تغییری به وجود بیاد که از طریق اعمال فشار و تسلیم بخواد بشه، اونقدر مردم ناراضی از این شرایط و آماده هستند که اگر بخواد با یک تحولات محدودی، قطره چکانی یک تغییری به وجود بیاد، قطعا با اعتراض شدید مردم مواجه میشه و این منجر میتونه بشه با یک تظاهرات و منجر با یک روی کار اومدن میدون که میتونه با کشته‌های خیلی زیادی منجر بشه. ولی در چنین صورتی نیروی سرکوب رژیم هم دچار ترک بشه و با تحولاتی از بیرون حکومت مواجه بشه. یعنی فقط در چنین صورت تغییرات بنیادی جدی میشه حساب کرد. رژیم جمهوری اسلامی با این شرایطی که داره به هیچ وجه امکان ادامه بقا نداره.
و در این میان آلترناتیو قوی شما الان مد نظرتون هست که
به هر حال آقای رضا پهلوی ادعا میکنه که خب نیروی جدی داره در جامعه، ولی خب فعلا با توجه به سیاستی که پیش میبرند ایشون و سیاستی که بقیه نیروها رو در واقع در تصور میکنند که نمیتونن مشارکت داشته باشن، یا خیلی از نیروها رو مثل نیروهای اتنیکی و غیره رو رودرمی خودشون قرار میدن، مجموعه اینها خب این شانس رو خیلی پایین میاره. در صورتی به نظر من اگر آلترناتیو های بیرونی میتونه عمل بکنه در اون شرایط و سناریوهایی که گفتم، که بتونن یک مجموعه نیروها درش مشارکت داشته باشن، و خب ممکنه در اون شرایطی همچین عملی به چنین شرایطی تحقق پیدا بکنه.
صحبت های مهدی فتاح‌پور رو، کارشناس مسائل ایران مرتبط با تحولات احتمالی پیش رو در ایران و مسائل دیپلماتیک پیرامون، احتمال اینکه آمریکا حمله بکنه و سرنوشت ایران چه خواهد شد رو میشنیدید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
ساختار و سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی از آغاز استقرار نظام تا کنون چگونه عمل کرده و آیا در اعتراض‌های این سال‌ها حکومت در برخورد با معترضان و مخالفان از شیوه‌های مختلف استفاده کرده؟ بنیامین صدر از رادیو فردا در گزارشی به بهانه سرکوب خونبار اعتراض‌های سراسری دیما نگاهی کرده به دوره‌های مختلف سرکوب مخالفان و معترضان از سوی جمهوری اسلامی و تفاوت‌ها و شیوه‌های آن از تیر 1378 تا دی 1404.
این تصویرها رو می‌بینیم با تیر دارن مردم رو می‌زنن. روش‌های سرکوب در جمهوری اسلامی به طور مشخص از 20 سال پیش به این سو آیا تغییر کرده؟ کالبد شکافی برخورد با معترضان و مخالفان حکومت از تابستان 1378 و وقایع کوی دانشگاه تهران تا زمستان 1404 و اعتراض خونبار دیماه به ما چه میگوید؟ از همان نخستین ماه‌های پس از بهمن 57، سرکوب معترضان و مخالفان سیاسی نه تنها یک واکنش به حضور خیابانیان‌ها که بخشی از شیوه و روش حکمرانی برای تثبیت قدرت و ادامه بقای نظام سیاسی بود. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران، ساکن آمریکا.
دهه 60 یک مقطع مهمی بوده، خصوص از ابتدا که اون برخورد انقلابی رو به سمت یک تثبیت امنیتی پیش برد تا این حکمرانی امنیتی که الان شاهدش هستیم از همون زمان شروع شد.
مکانیزم دفاعی چند لایه که همزمان سرکوب فیزیکی در میدان و خیابان، به زندان انداختن یا اعدام مخالفان و همینطور روش‌های کم هزینه تری چون تطمیع و فریب منتقدان و مخالفان نظام اسلامی حاکم را دنبال کرده است. در تمام این سالها آنچه تا حدودی تغییر کرده شکل و ابزار سرکوب است، نه منطق وجودی آن. اعتراض‌های دانشجویی تیر 1378 و حمله به کوی دانشگاه تهران نخستین تجربه عریان سرکوب سازمان یافته در دوران پس از جنگ 8 ساله ایران با عراق بود، تجربه‌ای که بعدها به الگو تبدیل شد. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی، از شکلگیری قرارگاه امنیتی برای حفظ پایتخت به هر قیمت میگوید.
از دهه 70 بود که نیروی انتظامی از ادغام شهربانی و کمیته‌ها به وجود اومد، تصمیم گرفته شد که یک بازوی ضد شورش حرفه‌ای به وجود بیاد به اسم یگان ویژه. نطفه گذاری امنیت پایتخت رو از همون دهه 70 شروع کرده، از پیش از سال 78 که درگیری کوی دانشگاه بود و این یگان ویژه خب طبیعتاً هی بهش گردان‌های جدید اضافه شد. شروع تشکیل قرارگاه امنیتی سارالله به عنوان سازوکار ویژه برای حفظ امنیت در پایتخت در شرایط بحرانی 1370 که باید پایتخت رو به هیچ قیمتی از دست داد. از اینجا به بعد تهران یک مدیریت بحران امنیتی جدا از روال عادی پلیس پیدا میکنه، یعنی اگر اعتراضات از یک حدی بگذره این فرماندهی از پلیس عبور میکنه و به یک فرماندهی قرارگاهی سپاه داده میشه. این همون چیزیه که به اسم قرارگاه امنیتی سارالله کاملا شناخته شد. بعد حالا اعتراضات تیرماه 78 میاد که اون تقریبا اولین آزمونی بود برای این ساختار جدیدی که پلیس هست، یگان ویژه هست و همچنان بسیج و سپاه. این یه نقطه‌ای بود که به هر حال نشون میداد که این کنترل در تهران بدون یک شبکه ترکیبی ممکن نیستش.
تیر 1378 و از چند سال قبل از آن نقش نیروهای سیاه پوش لباس شخصی به نام انصار حزب الله در کنار ماموران نیروی انتظامی الگویی را تثبیت کرد که بعدها بارها تکرار شد. اعمال خشونت و امکان انکار مسئولیت از ماموران رسمی حکومت. فرزین ندیمی:
اون زمان لباس شخصی ها هم خیلی از اونا نیروهای سپاه بودن که برای ماموریت‌های شهری لباسشون رو عوض میکردن، لباس شخصی میپوشیدن. چون اصولا با موتورهای بالای 250 سی‌سی از همون اول انقلاب هر کسی نمیتونست داشته باشه و این موتور هزارهایی که اینا سوار میشدن تو خیابون باشون پیواج میرفتن نمره‌های سپاه داشتن یا مجوز سپاه داشتن و اینا همشون مسلح بودن، بله، به اسلحه کمری و تیراندازی میکردن، آدم از همون اول میکشتن. طبیعیه که بعدها این ساختار عوض بشه، لباس شخصی ها رفتن به جنبه امنیتی پیوستن، یعنی از همون اول شما میبینید که در تمام این اعتراضات مردمی که قسمتی نیروهای لباس شخصی هستن که میان اصلا وارد میشن، حتی شاید شعار هم بدن، سنگ هم بزنن که هم اوضاع رو در بواروی شلوغ بکنن، آماده واکنش بکنن، یعنی که اطلاعات جمع بکنن، برای جمع کردن اطلاعات، پیدا کردن در واقع کسانی که نقش رهبری رو دارن. این افراد با لباس شخصی در میان مردم هستن و یه دفعه تشخیص بدن که کسی که نقش مهمی داره ایفا میکنه، نقش برانگیزاننده داره رهبری رو داره انجام میده، اونو سریع خیرشو میگیرن، یه ماشین شخصی میاد، دیدید ویدیوهاش مرتب هست، میندازن تو ماشین رو با خودشو میبرن.
محمد باقر قالیباف از چهره‌های امنیتی و نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی درباره سرکوب دانشجویان در سال 1378 در یک فایل صوتی درس کرده چنین میگوید:
افرادی که از شورای امنیت کشور، نه شورای امنیت ملی، تو وزارت کشور نشسته بودیم، من تو اون جلسه محکم دعوا کردم حرفای بسیار تندی زدم و گفتم امشب هر کی بیاد تو کور بخواد این کارا رو انجام بده، من قالیباف اونا فرمانده ناجا محکم میشتم روزش میکنم و جمعش میکنم.
اما میراث 1378 و ماجرای کوی دانشگاه و وقایع پس از آن اتصال خشونت ورزی در خیابان به پرونده سازی امنیتی و رسانه‌ای بود، الگویی که در همه اعتراض‌های بعدی نیز تکرار شد. دهه 1380 شاهد گذار سرکوب از سطح خیابان به سطح ساختار سیاسی نیز بود. این گذار در سال 1388 به اوج خود رسید. در جنبش سبز که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 آغاز شد، دستگاه سرکوب دیگر پراکنده عمل نمی کرد. خیابان به میدان عملیات چند لایه تبدیل شد. پلیس ضد شورش، بسیج، لباس شخصی ها، ماموران موتورسوار و واحدهای اطلاعاتی همه در خدمت دستگاه سرکوب بودند. بشنوید نظر فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی را درباره متمرکز شدن دستگاه سرکوب از سال 1388 به بعد.
جنبش سبز در سال 88 دوباره یک زلزله بود که این معماری امنیت داخلی رو دوباره عوض کرد. خیلی مهمه بهش توجه بکنیم. یکی ساختار اطلاعات سپاه متحول شد، ارتقا پیدا کرد به سازمان مستقل با تایید خامنه‌ای. این سازمان مستقل اطلاعاتی امنیتی شد که بعدها و تا از همون 88 به بعد نقش خیلی مهمتری در کنترل اصطلاح امنیت ایجاد کرد. پس اینجا مرکز ثقل امنیت سیاسی باز هم بیشتر به سمت سپاه میره، هم پوشش اطلاعاتی میده، هم بازداشت ها انجام میده، بازجویی میکنه، بازداشتگاه های خودش رو داره، پرونده سازی ها انجام میده و در این حال یک نوع رقابتی هم با وزارت اطلاعات پیدا میکنه. این زمان زمانی هست که قرارگاه های پایتخت به عنوان قرارگاه های نظامی یا فرمانداری های نظامی در شرایط بحرانی بیشتر فعال میشن. برای بخش اطلاعاتی ناجا و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با یه نقش مهمتری، همه اینا نقش دارن. در شرایط خیلی حاد شورای امنیت ملی خیلی سریع اجازهش رو از رهبر میگیره تا قرارگاه سارالام فعال بشه. قرارگاه سارالام که فعال میشه، تمام سپاه‌های مرتبط به خودش رو فعال میکنه که یکی سپاه محمد رسول الله تهران هست و یکی هم سپاه سید شهدای استان مرکزی در شهر ری هست. قرارگاه بسیج هست در شمال تهران در کنار قرارگاه امنیتی سارالام، قرارگاه ناجا شمال تهران شمال میدون منکه، یگانه ویژه در کنار قرارگاه سپاه در شهر تهران. خب همه اینا در کنار پایگاه های بسیج که پراکنده هستن در سطح تهران، اون دفاع به اصطلاح موزاییکی رو شکل میدن.
بازداشت های گسترده، سلول های انفرادی طولانی مدت، بازجویی های فرسایشی و فشار برای اعتراف بخشی از مهندسی جدید نظام سرکوب بود. هدف نه فقط گرفتن اطلاعات، بلکه شکستن افراد و باز تولید ترس اجتماعی بود. در سال 88 چندین تن از معترضان در خیابان یا بازداشتگاه مخوف کهریزک کشته شدند. در این دوره از سرکوب، اعتراف اجباری همچون همه سالهای حکومت جمهوری اسلامی به ابزار اصلی روایت سازی تبدیل شد و نمایش عدالت به جای عدالت واقعی نشست. در این دوره بود که نام قاضی صلواتی و قاضی مقیسه شهره خاص و عام شد. نقطه تاریک سال 1388، گزارش‌های متعدد از شکنجه و مرگ معترضان بازداشت شده در برخی بازداشتگاه‌ها، به خصوص بازداشتگاه کهریزک بود. خبری که برای همیشه در حافظه جمعی ایرانیان باقی ماند. توضیح فرزین ندیمی، کارشناس مسائل امنیتی رو میشنویم درباره برخورد خشن با مخالفان و معترضان از سوی نیروهای ویژه.
سال 88 ادغام عملی بین بسیج و سپاه به وجود میاد. اینجا نیروهای تخصصی در سپاه به وجود میاد به اسم گردانهای امام علی، گردانهای امام حسین. اینا هر کدوم به یه ماموریت خاصی تشکیل میشن. در این حال خود سپاه محمد رسول الله تهران هم باز یک سری نیروهای مخصوص امنیتی داخل سپاه محمد رسول الله تهران است. چندین لایه در لایه میان به اصطلاح دفاع موزاییکی انجام میدن که اسمش هست دفاع در مقابل تهدید خارجی در عمق، ولی عملا دفاع در مقابل تهدید داخلی است. یک ساختار مرکزگرا میاد به یک شبکه استان محور تبدیل میشه که هر استانی مسئولیت کنترل اجتماعی رو به عهده میگیره. در این سپاه های استانی موقعیت این
قرارگاه سپاه که ترکیب شدن با بسیج نگاه کنید تو شهرها، درست در دهانه های شهرها هستن. وظیفه بستن دهانه شهر و جلوگیری از جابجایی مردم از این شهر به اون شهر دیگر رو بر عهده دارن. میان اون یگان های امنیتی بسیج رو وارد میکنن با یونیفرم های رزمی، با تجهیزات رزمی، گاهی اوقات حتی با نفربرهای زرهی میان در شهرها، در درجه اول برای ترسوندن مردم و بعدا برای کشتن مردم با سلاح جنگی وارد عملیات میشن. اینجا هستش که ما دیدیم مراحل آخر بینید از نیروهای سپاه با یونیفرم و کلاه جنگی و تجهیزات رزمی وارد میشن تو شهر که دیگه استعداد خودشون جمع کنن خیابونا رو. حالا این نیروی زمینی سپاهه که اون مرحله آخر سرکوب رو تشکیل میده که تا حالا به اون مرحله چند بار رسیده، ولی دیگه از اون جلوتر به زمان از اون جلوتر این هستش که اینا بیان و اگر مثلا یک شهری آزاد بشه بیان و شروع بکنن به حملات ضربتی جنبشی، یعنی دیوارشون رو بکشن عقب و با استفاده از درون، با استفاده از گازهای خفه کننده، گاز کلورین، گازهای اشکاور خیلی غلیظ استفاده خواهند کرد. پس بخوان اگر یه جمع‌بندی بکنیم میشه همون سال 70 تا 78 که نیروی انتظامی به وجود اومد، یگان ویژه به وجود اومد، سرکوب میدانی اینا تجدید شد، ساختارمندتر شد. از سال 71 به بعد که قرارگاه سارالله به وجود اومد برای کنترل بحران تهران به عنوان مرکز ثقل حکومت اسلامی، که اصل بر این گذاشته شد که هر اتفاقی تو هر کجا بیفته تهران به هیچ وجه نباید از دست بره. از سال 88 طبیعتاً اطلاعات سپاه مستقل میشه، گردانهای امنیتی به وجود میان، امام علی، امام حسین، نیروهای ویژه سپاه، یک امنیت سپاه بهتر به وجود میاد.
حسین همدانی از فرماندهان ارشد وقت سپاه پاسداران در مهر 1394 در گفتگو با هفته‌نامه جوان درباره نوع سرکوب معترضان جنبش سبز میگوید برآورده او این بوده که روز عاشورا اتفاقاتی در پیش است. او میگوید که همه سینماهای تهران را اجاره کردم، تمام مدرسه ها و حسینیه ها را در اختیار گرفتیم، نزدیک به 30 هیئت را هم که با من مرتبط بودند آماده کردیم و گفتم دسته ها را به سوی میدان انقلاب بیاورید. اما نکته جالب توجه در این اظهارات حسین همدانی استفاده از اراذل و اوباش خطرناک برای رویارویی با معترضان و سرکوب آنها بود. حسین همدانی در گفتگو با هفته‌نامه جوان میگوید 5000 تن از کسانی که از اشرار و اراذل بودند و ما آنها را زیر نظر داشتیم عضو سه گردان کردیم. بعدن اینها نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سر و کار دارند پای کار بیاوریم. به تعبیر حسین همدانی در روز عاشورا همین سه گردان که از اراذل و اوباش تشکیل شده بودند قائله را جمع کردند. موضوعی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی نیز آن را بعدها در یک گفتگوی رسانه‌ای تایید کرد.
سازماندهی اراذل و اوباش حتی مسلح میکنن، کی از اینا استفاده میکنن؟ زمانی که مردم یه اعتراض معقولی دارن، اعتراض حقی دارن، اینا میان آتیش میزنن، درگیری درست میکنن، بلوا درست میکنن، زمینهای برخورد خشن با مردم معترض رو فراهم میکنن. یه گروه های سازمان یافته، لباس شخصی، امنیتی، ناشناخته میریختن، آتیش میزدن، درگیری درست میکردن، تیراندازی میکردن تا زمینه های برخورد خشن با مسل مردم فراهم بکنن.
با این اظهارات باید گفت که وقایع عاشورای 88 نشان دهنده یک الگوی امنیتی و سرکوب چند لایه است که در آن نیروهای نظامی و شبه نظامی رسمی مثل بسیج و سپاه، اراذل و اوباش شناسنامه‌دار و هیئت‌ها و نهادهای مذهبی مورد تأیید حکومت تحت یک فرماندهی واحد برای در هم شکستن اعتراض‌های مردمی همکاری کردند. از دی 1396 اعتراض ها ماهیت تازه یافتند. حضور خیابانی مخالفان ضد ساختار سیاسی بود، نه به امید اصلاح یا بازنگری در نتیجه انتخابات. شاید برای همین است که پاسخ حکومت هم از این دوره به بعد به مراتب خشنتر شد. دقیقاً از دی ماه 1396 بود که شعاری تازه نیز به شعارهای قبلی معترضان و مخالفان حکومت افسوده شد. رضا شاه فوهدشاد شعاری بود که حکومت اسلامی را سخت برآشفته کرد و برای نخستین بار به شکل گروهی در شهر مهم مشهد سر داده شد و اعتراض دی ماه 96 البته به دلیل حضور خیابانی نچندان بسی خیلی زود با کشته شدن چندین تن سرکوب شد. اما آبان 1398 که به آبان خونین هم شهره است. استفاده از گلوله جنگی و کشته شدن صدها تن در آبان 98 نشان داد که آستانه خشونت به طور جدی پایین آمده است. در این دوره بود که تکتیراندازهای آموزش دیده سر و مغز جوانان مخالف حکومت را هدف قرار دادند. پرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران:
یگانهای ویژه بسیج به ویژه از سال 88-89-90 یگان فاتحین میاد و گردانهای امام علی برای حفظ نظم سیاسی و سرکوب اعتراضات، اینا موتورسیکلت دارن برای اینکه سریع بتونن جابجا بشن. این چند سال بعد از 88 زمانی بود که این یگانها تشکیل شدن و سازمان یافتن و در کنارش هم خب قرارگاه های سایبری امار مثلا به وجود اومد. از طرف دیگه ناجا به فرماندهی انتظامی تبدیل شد، ارتقاء اطلاعات پلیس به وجود اومد. پلیس فتا رو شما باید مشخص بکنید اون جایی که تشکیل میشه، از نظر سایبری سعی میکنه کنترل داشته باشه رو فضای سایبری. یگانهای سایبری سپاه رو باید در نظر بگیرید که کجا وارد عمل میشن به صورت سازمان یافته. ولی خب تبدیل ناجا به فرماجا، ارتقاء اطلاعات پلیس حتما باید در نظر داشت. پلیس یه بازوی اطلاعاتی پلیسی نظامی پرحجمی به وجود میاد که مأموریتش اول روی مدیریت اعتراضات و بعد هم با سپاه همکاری نزدیک انجام بده برای سرکوب و کشتن. اینجا یک سری لایه‌های فناوری هم هست که باید بهش توجه کرد. همون دوربین‌های شهریه، اون سازمان کنترل ترافیک از ابتدا نقش بسیار مهمی داشته و به نظر من همین ساخته بود اگر یک بلایی سرش بیاد تا یه حد زیاد مثل چشم امنیتی نظام در تهران دسته که اطراف تهران کور میشه. دوربین‌های مکانیزه است، این همه یک اثر امنیتی داره دیگه.
در آبان 1398 در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ ایران مخالفان و معترضان به خیابان آمدند. خاموشی اینترنت و محدود کردن راه‌های ارتباطی چند هدف را دنبال کرد: جلوگیری از هماهنگی معترضان برای حضور بیشتر و هدفمند، تلاش برای جلوگیری از مستندسازی روایت‌های قتل و اخلال در واکنش به هنگام افکار عمومی و دولت‌های خارجی. در مجموع میراث نامیمون دی ماه 1396 و آبان 1398 تثبیت سرکوب دیجیتال در کنار شلیک به معترضان و مخالفان و کشتن صدها ایرانی عمدتاً جوان و معترض بود. سالار وطنشناس، آسیب دیده چشمی که در اعتراض‌های سال‌های 1398 تا 1401 حضور فعال داشته و حالا ساکن آلمان است، از دیده‌های خود در آبان 1398 میگوید:
آبان 98 انقدر تیر جنگی شلیک می‌کردم، به محض اینکه اینترنت قطع شد بعد از ظهر توی کرج، حالا من بقیه شهرها رو نمی‌دونم، که هر موقع ساچمه بچه‌ها می‌خوردن می‌گفتن چیزی نیست، خودم که ساچمه خوردم گفتم چیزی نیست، تیر نخوردم ساچمه خوردم. انقدر تیر جنگی میزدن، از بالای پشت بوم و تک تیر اندازاشون سنایپراشون شلیک میکردن، مستقیم بی محابا میزدن. چیزی که من هم آبان 98 به چشمم دیدم، هم 401 درجه دارا همیشه لباس شخصی هم. بین خودمون هستن با یه تیپای خیلی امروزی.
خیزش 1401 چالشی بی سابقه بود. فراگیر، نسلی و ضد کنترلگری حکومت با اعتراض گسترده زنان و مردان ایرانی. پاسخ حکومت هم پیچیده ترین شکل سرکوب در تاریخ جمهوری اسلامی تا آن سال را رقم زد. حضور دائمی ماموران حکومتی، بازداشت‌های سریع و همچنین نابینا کردن معترضان در خیابان با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای که با هدف شکستن تداوم اعتراض و ایجاد حس ترس انجام شد. سالار وطنشناس درباره برخورد خشن با معترضان و مخالفان و آسیب دیدن چشم‌هایش توضیح می‌دهد:
401 ما بغل ایستگاه مترو گلشهر بودیم، یه کوچه پایین‌ترش داشتیم شعار می‌دادیم و اتفاقا می‌خواستیم راه بندون بکنیم، چون دیدیم یه ترافیک ایجاد شده. 10 متر قبل تابرو یه پراید سفید وایساده بودش. یه دفعه 4 نفر لباس شخصی با ماسک از پراید پیاده شدن سمت ما، شلیک میکردن و ساچمه و تیر مستقیم، که ما اونجا یه ساچمه خورد دوباره به پای راستم. لباس شخصی ها اکثرا میزنن، یا مثلا بسیجیان چیزی که بود یه لباس اکثرا 4 خونه میپوشیدن با یقه های بسته عموما، یا اینکه یه کیف یه طرفه مینداختن یا رو دستشون دوتا ساعت میبستن. اینا چیزایی بودش که دیده بودم. بعد 401 کول پشتم بود، اون اشخاصی که منو زدن همین لباسای ضد شورش تنشون بودش، از همین لباسایی که عموما به سپاهی ها میدن. سپاهی ها قشنگ ساخبند، زانوبند، تجهیزات کامل میدن. بعد منو نشونه کرده بودم تو گلشهر کرج، همون گروهی که ما از دستش اولین بار در رفتیم دومین بار من دیدن لیزر انداختم، من فهمیدم منه که زدن دیگه در چسبی از ثانیه دوبار زدن. تخت سمت چپی من یه پیرمرده بود، ما موقع تو چشام کور بودش صداشو میشنیدم که این سپاهی بودش، سپاهی بود، لباس شخصی بین مردم ساچمه خورده بودش.
در اعتراض سراسری 1401 حکومت سعی کرد خشونت آشکار خود را در پشت عبارتها و عناوینی چون مقابله با ناامنی و نسبت دادن اعتراضها به دشمن خارجی پنهان کند و کشتن دختران و پسران نوجوان را با انتشار اعتراف تلویزیونی نزدیکان و برخی از اعضای خانواده آنها زیر سوال ببرد. در واقع حکومت تمام تلاش خود را برای بی‌اعتبار سازی کشته شدگان و خانواده ها با ایجاد اختلاف و پخش اطلاعات نادرست و جهت‌دار انجام داد. در سال 1401 پرونده سازی های فوری و صدور حکم های سنگین از جمله اعدام برای ارعاب مخالفان در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت و قوه قضاییه همچون دهه 60 به بازوی مستقیم سرکوب تبدیل شد. اعتراض‌های دی ماه 1404 در ایران در امتداد ماه‌ها نارضایتی شکل گرفت. سالی که با موج‌های پراکنده نارضایتی اقتصادی، اعتصاب اصناف و بازاریان و تجمع‌های اعتراضی پراکنده معلمان و بازنشسته‌ها در شهرهای مختلف همراه بود و در نهایت پس از سقوط مداوم ارزش پول ملی به اوج خود رسید و در روزهای 18 و 19 دی ماه به موجی خروشان تبدیل شد و از سوی حکومت با سرکوبی شدید و خونین پاسخ داده شد. گزارش ها از کشته شدن و زخمی شدن هزاران تن از مخالفان و معترضان، بازداشت های گسترده، قطع اینترنت و استفاده از گلوله جنگی، حتی سلاح های نیمه سنگین همچون دوشکا از سوی ماموران حکومتی حکایت دارد. علاوه بر این گزارش هایی از استفاده از نیروهای خارجی و نیابتی جمهوری اسلامی در رسانه ها منتشر شد تا جایی که حتی واکنش وزارت امور خارجه آمریکا را نیز به هم راه داشت. فرزین ندیمی درباره برخورد سخت با مخالفان و معترضان در دی ماه 1404 به استفاده از فناوری‌های نوین سرکوب اشاره می‌کند.
از نرم افزارها و سخت افزارهای چینی استفاده شده، نرم افزارهای تشخیص هویت، تشخیص چهره، استفاده از درون‌ها و هواپیمای بدون سرنشین، این کوادکوپترها خیلی استفادهش زیاد شده. بعد این سازمان‌های امنیتی الان یک چشم پرنده هم دارن.
کمپین حقوق بشر ایران در گفتگو با یکی از پزشکان که در روزهای پنج شنبه و جمعه 18 و 19 دی ماه و شنبه 20 دی ماه 1404 در چند مرکز درمانی در شهرهای تهران و اصفهان حضور داشته به جزئیاتی درباره شدت سرکوب و وضعیت معترضان دست یافت. در این روایت تاکید شده که شلیک به معترضان به شلیک تیر جنگی و شلیک تک تیرانداز شبیه آنچه در آبان 98 شاهد بودیم تغییر کرده. از جمله سلاح‌های خودکار و تیربارهای سنگین که معمولاً در اختیار یگان‌های ویژه سپاه پاسداران است. این تغییر در نوع سلاح‌ها در ماهیت زخم‌های 18 دی تا 20 دی ماه به وضوح دیده می‌شود. بیمارستان‌هایی که به سرعت پر شدند و تعداد بی سابقه‌ای از عمل‌های جراحی اورژانسی ناشی از جراحت‌های گلوله انجام شد. دست کم چند صد تن در جریان سرکوب اعتراض نابینا شدند. ماموران حکومتی لباس شخصی و ماموران یگان ویژه در بیمارستان‌ها حضور داشتند و اطلاعات شخصی زخمی‌ها و برخی پزشکان را ثبت می‌کردند. افرادی که هدف قرار گرفتند از نوجوان تا سالمند بودند و بسیاری فقط به این دلیل کشته شدند که در فضای عمومی و خیابان حضور داشتند. این روایت تصویری تکان دهنده دقیق و مبتنی بر مشاهده مستقیم یک پزشک از شیوه سرکوب جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد. این اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها نشان داد که شکاف میان مردم و حکومت بسیار عمیق‌تر از همیشه است. دی ماه خونین 1404 نه یک نقطه آغاز بلکه ادامه زنجیره‌ای از اعتراض‌های خونین بود که از سال‌ها پیش آغاز شد. اما در تمام این سال‌ها چند ابزار همواره ثابت ماندند. لباس شخصی های وابسته به سپاه پاسداران، پرونده سازی امنیتی، اعتراف گیری، برچسب زنی رسانه‌ای و انتشار اطلاعات دروغین از سوی حکومت. سرکوب دی ماه 1404 نه تنها خونین ترین سرکوب سالهای پس از انقلاب 57 که از نظر تعداد جانباخته ها و استفاده از تجهیزات نظامی در تاریخ معاصر ایران بی سابقه بود. جمهوری اسلامی در این سالها نه تنها با باتوم بلکه با داده، روایت، دادگاه و بازی رسانه‌ای به سرکوب معترضان و مخالفان خود روی آورد. با این حال تداوم ناآرامی ها و اعتراض ها در سالهای گذشته نشان می دهد که سرکوب اگرچه می تواند معترضان را عقب براند، اما نمی تواند خواست زندگی بهتر را برای همیشه حذف کند. موجی که می تواند هر بار سهمگین تر از امواج قبلی باشد.
ترس همواره یکی از مهمترین ابزارهای حکومت‌های اقتدارگرا برای کنترل جامعه بوده. ابزاری که نه تنها از طریق سرکوب فیزیکی بلکه از طریق روایت‌ها، خاطره جمعی و سازوکارهای نمادین باز تولید میشه. اعتراض‌های اخیر ایران نشان داد که این معادله احتمالاً در حال تغییره و توازن ترس میان حکومت و جامعه دیگر همانند گذشته عمل نمی‌کنه. رویا ملکی در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه، مفهوم ترس به عنوان ابزار قدرت رو واکاوی کرده.
ترس و ترساندن یکی از اصلی ترین ابزارهای و تکنیک‌هایی که حکومت‌های اقتدارگرا در اشکال مختلفشون به کار می‌گیرن برای کنترل جامعه، برای اینکه جامعه جرأت، شهامت و تمایل به هر نوع مخالفت یا برخوردی با دولت یا کنش علیه دولت رو کاملاً کنار بذارن و تبدیل بشن به انسان‌های مطیع که حتی گاهی بدون اینکه فکر بکنن درست در همون چارچوبی رفتار می‌کنن که حکومت انتظار داره. خاطر همین هم میتونیم بگیم که این ترسی که حکومت‌های اقتدارگرا به جامعه منتقل میکنن ترسیه که آگاهانه و برای ارعاب و تکنیکیه که افراد دچار یه نوع بیعملی و انفعالی میکنه که دیگه به عنوان یک شهروند یا یک کنشگر نتونن در عرصه عمومی ظاهر بشن. حتی موقعی که شما یه نفر رو در ملأ عام اعدام میکنید یا کسان رو در خیابان کتک میزنید یا میکشید، مثل اتفاقی که بر ابعاد بسیار بسیار گسترده در ایران به وقوع پیوست، ترس از بدن قربانی به شما که شاهد این صحنه ها هستین منتقل میشه و حکومت در واقع از این طریق به هدف خودش میرسه. یعنی اون میخواد شما رو توی محافظه شیشه‌ای قرار بده که شما از اونجا دیگه نتونید خارج بشید. برای همینم بی‌حس کردن جامعه از طریق ترس مهمترین تکنیکیه که همیشه حکومت‌های اقتدارگرا ازش استفاده کردن. حالا بعضی موقع این میتونه سیاسی باشه، روانی باشه. مثلا شما فکر کنید که تلفنتون کنترل میشه، فکر کنید که در خیابون تعقیب میشید، فکر بکنید که شناسایی امکان داره بشید به هر دلیلی. همه اینا میتونن منشأ خطراتی برای شما باشن و این ترس حکومتی که سبک زندگی رو برای شما به وجود میاره.
آیه پیوندی، اشاره کردین که ترس یکی از تکنیک‌های حکومت‌های اقتدارگراست. میخوام اشاره کنم به تصاویری که در این اعتراضات ثبت شد در همون روزهایی که البته اینترنت هنوز مسدود نشده بود. رفتارهای معترضان بسیارش جهانی شد. پسری که خب در مقابل سرکوبگران روی زمین تحسن کرد، خواهر و برادری که جلوی سرکوبگرا دستاشون رو باز کردن یا جلوی آبپاش ایستادن. فکر میکنید که آیا واقعا میشه گفت که هنوز این ابزار کنترلی و این تاکتیک حکومت در ایران کارایی داره؟ یعنی ترس،
جنبش های اجتماعی، حرکت های اعتراضی، خیزش های اعتراضی زمان هایی هستند که انسان ها اون سقف شیشه ای که حکومت بالا سرشون گذاشته را میتونن بشکنن و فراتر برن از اون مرزهایی که حکومت برشون به عنوان رفتار هنجاری و قابل قبول برای حکومت ترسیم کرده. برای همین هم است که شما وقتی در جمع قرار میگیرید، وقتی که احساس قدرت میکنید از اینکه فقط شما نیستید تنها، بلکه صدها و هزاران نفر هستند که مثل شما اومدن بیرون برای اعتراض به همه رنج ها، تبعیض ها و سرکوب ها، دارای یک قدرت جدیدی میشید. یعنی این جمع به شما یک قدرتی میده که شما به راحتی اون سقف شیشه ترس رو میشکنید. اینو روند ترس زدایی به وجود میاد و افراد دارای شهامت و جرأتی میشن که در گذشته حتی در خودشون سراغ نداشتن. و اتفاقی که در جنبش‌های اجتماعی میفته همیشه همینه. شما تمام جنبش‌های اجتماعی معاصر از سال دهه 80 تا دهه 90 تا در جنبش زن زندگی آزادی و این جنبش آخر نگاه بکنید، میتونید فکر کنید که با وجود همه اون بی‌رحمی‌ها، با وجود همه اون خشونت‌های بی‌حد و مرزی که حکومت اعمال میکنه و میخواد کنترل کامل داشته باشه بر بدن و روان افراد به خاطر اینکه اونا شورش یا هنجار شکنی نکنن، ولی زمانی که این حس قدرت جدید و حس اینه که میشه بر این ترس غلبه کرد، این اتفاق میفته. برای همین اون جوانی رو میبینید که رو کف خیابون در مقابل نیروهای مسلح میشینه و اون تصویر جهانی میشه. شجاعت‌های مختلفی که ما در زمان جنبش‌های اجتماعی شاهد شدیم، شما تا همین جنبش قهرمانان بینامی بودن که شاید ازشون عکسی باقی نمونده، ولی کارهایی کردن که همین نشانه‌ها و مصداق‌های این فرایند ترس‌زدایی، فرایند این شهامت، جرأت و قدرت جدیدی که فرد در خودش و تعلق به یک گروه و تعلق به یک آرمان و رویایی که براش داره می‌جنگه به وجود میاد. این میشه گفت دگرگونی عمیق در شخصیت آدم‌ها، در رفتار آدم‌ها در جنبش‌های اجتماعی ایده کاملا شناخته شده ایه. و ما اون چیزی که در ایران خیلی قابل تأمل هست اینه که افراد در مقابل یه حکومت این کار رو میکنن که از هیچ نوع خشونت و رذالتی فروگذاری نمیکنه.
با شنیدن این گفتگو با سعید پیوندی، این ساعت از برنامه‌های ویژه رادیو فردا به پایان خودش میرسه، اما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمونید. برنامه‌های ویژه رادیو فردا همچنان ادامه داره در ساعت‌های آینده و همکارانم با شما خواهند بود. من امیدوارم لحظات خوب و آرومی براتون در پی باشه.